بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين على سيما مولانا بقية الله في الأرضين رواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. این نظریه ولایت یک اشکال چهارم و پنجمی هم دارد، این رو عرض بکنیم وارد نظریه سوم بشیم. اشکال چهارمی که این نظریه نیابت قانونی، که حالا این نیابت قانونی در قالب ولایت یا قیمومیت، اشکالی که مطرحه این است که ما در باب شخص اعتباری یک چیز مسلم بین حقوقدانا مطرحه و اون این است که تمام کارهایی رو که یک مدیر شرکت انجام میده، یک مدیر عامل بانک انجام میده، یک مدیر یک شعبه بانک انجام میده، حقوقدانان میگن این منسوب به اون شخص اعتباری است، اون شخص حقوقی است. میگن بانک خرید، بانک فروخت، این شرکت واردات کرد، این شرکت صادرات داره، کارها رو داره مدیر شرکت انجام میده، اما نسبت به شرکت میدن. این یه امر مسلمی است در بین حقوقدان. اما بیایم در ولایت شرعی، قیمومیت، آیا کارهایی که ولی انجام میده به طفل، به مجنون نسبت میدن؟ میگن طفل این کار رو انجام داد، این مجنون انجام داد، یا میگن ولیش انجام داد؟ کارهای ولی رو به مولا علی نسبت نمیدن و این خیلی تفاوت مهمی است. کارهای مدیر شرکت رو به شرکت نسبت میدن، اما کارهای ولی رو به مولا علی نسبت نمیدن. معلوم میشود رابطه بین مدیر و شرکت رابطه بین پدر و طفل نیست، از باب ولایت نیست، از باب قیمومیت نیست. این اشکال. جوابی که کتاب میده این است که درسته سقراویان میپذیریم که کارهای پدر رو به طفل نسبت نمیدیم در باب ولایت، اما نسبت دادن یا نسبت ندادن این از لوازم ولایت نیست. ممکنه رابطه پدر و طفل رابطه ولایت باشه، رابطه مدیر شرکت هم با شرکت رابطه ولایت باشه، اما یک جا فعل ولی را به مولا علی نسبت بدهیم، یک جا نسبت ندهیم. این از لوازم ولایت نیست. ولایت مثلا سطوحی داره، مراتبی داره. در یک جا چون مرتبه ولایت خیلی شدید هست، کارهای مولا علی رو، کارهای ولی رو به مولا علی نسبت میدهیم، چون اون مولا علی کاملا فاقد شعوره، مثل شخص اعتباری، مثل مدیر شرکت که کارهای مدیر رو به شرکت نسبت میده، چون ولایت خیلی قوی است. اتفاق یه جایی که نه، این کسی که برش ولایت وجود دارد، این چون در واقع یه اهلیتی دارد که بعد از بلوغ خودش بتواند تصرف بکنه، فعالیت‌هایی داشته باشه، مثل پدر و طفل، این کارهای پدر رو به طفل دیگه نسبت نمیدهیم. بنابراین این میشود ما رابطه رو از در قالب ولایت تصویر بکنیم، اما این بحث نسبت همه جا جور در نیاد. خب این اولا. و ثانیا این که حالا کی گفته کارهای ولی هیچ جا به مولا علی نسبت داده نمی شود؟ تا شما بگید که مثلا در بحث شخص اعتباری چون ما کارهای مدیر رو به شرکت نسبت میدیم از باب ولایت نیست. نه، مواردی وجود داره که ما کارهای ولی را به مولا علی نسبت میدهیم. حالا در قالب مثال، وقتی در محدوده مثال اومدن، حالا یا ما متوجه نشدیم فرمایش کتاب رو، یا مثالی که میزنن جاهایی که ولایت مسلمه ولی کار ولی رو به مولا علی نسبت میدهیم، مثال باز مثال به دولت و رئیس جمهوره که شبیه همون شخص اعتباریه. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه جایی ولایت مسلمه. خب این ممکنه کسی مستشکل بگه اینا از باب ولایت نیست که ما داریم. میگه هر کاری رئیس جمهور بکنه میگن دولت او انجام داده، یا هر کاری مدیر عامل بانک بکنه به بانک نسبت میدن. حالا ما نفهمیدیم، به هر حال این از مصادیق ولایتی است که با وجود اینکه رابطه مسلم است، رابطه ولایت است، اما کارهایی که ولی انجام میده به مولا علی نسبت داده میشه. خب ممکنه کسی خدشه بکنه که اساسا این رابطه رابطه ولایت هست یا نه. ببینید از صدر صفحه 159، وقد تنسب و بعض و اعمال الولی و تصرفاته فی بعض الموارد الی المولا علی. گاهی اینطور نیست که این کبرا درست باشه همه جا کار ولی به مولا علی نسبت داده نشه، گاهی نسبت داده میشه. کما ان اعمال رئیس الدوله تنسب الی الدوله نفسها، اعمال رئیس جمهور به دولت نسبت داده میشه. فیقال ان الدوله الفلانیه فعلت کذا و کذا. ولا یبعد، بعید نیست ان تنسب کذلک تصرفات الولی الی سایر الاشخاص الاعتباریین. بعید نیست که ما بگیم تصرفات ولی به همین شکل به سایر اشخاص اعتباری هم، حالا بانک ها رو مسلم دونستن اشخاص اعتباری، ولی اون دولت و رئیس دولت رو گویا مسلم دونستن که رابطه ولایته. خب همونجا ممکنه کسی خدشه بکنه، ممکنه رابطه دیگه ولایت نباشه. شما دارید از رابطه ولایت دفاع میکنید و میگید این عدم نسبت ضرری به این رابطه نمیزنه. و صغرویان و کبرویان هم اینم درست نیست که همه جا بگیم اعمال مدیر، اعمال ولی به مولا علی نسبت داده نمیشه. این مثال مثالی است که چرا نسبت هم داده میشه. گویا به عنوان مصداقی از رابطه ولی و مولا علی دونسته. حالا یک در واقع در ادامه هم یه نکته بیان میکنن که میگن ببینید اینجا چرا ما در این موارد میشود ولایت باشه اما رابطه بین مثلا مدیر عامل بانک و بانک میتواند ولایت باشه، ولی چرا ما این اعمال مدیر عامل بانک رو به بانک نسبت میدیم و میگیم بانک قرض داد، بانک وام داد، یا عرض میشود که سپرده ها رو قبول کرد، خرید و فروش کرد. چرا ما به خود بانک ها و این شرکت ها نسبت میدیم؟ چون اینها الان یک نقش خیلی بزرگی در تعاملات اجتماعی بازی میکنند. به خاطر اینکه امثال اینها بانک ها و شرکت های مثلا سهامی و شرکت های تجاری نقش های بزرگی رو بازی میکنند، دیگه مردم کاری به خود اون مدیر عامل ندارن، میگن بانک، این امور رو به بانک نسبت میدن. پس حالا همون عبارت رو ادامه بدیم، ولا یبعد ان تنسب کذلک تصرفات الولی الی سایر الاشخاص الاعتبارین مثل البنوک و شرکات به سبب قوت شخصیت الاعتباریه فیهم. چون شخصیت حقیقی کردن اینها نیست، فاقد شعور و وعی و اینها هستن و باید بگیم یه اگرم ولایتی بر اونها هست، ولایت اتمه و اکمل از ولایت پدر بر طفل، ولی یک شخصیت اعتباری در اینها، یک شخصیت قوی در اینها وجود داره که به سبب قوت شخصیت اعتباری در اینها و کون تلکل اشخاص الیوم، امروزه این اشخاص اعتباری مشابهتن للاشخاص طبیعیین هستن، مشابه اشخاص طبیعی هستن، حیث و یتعلق بهم الجزء الاکبر من التعاملات الاجتماعیه، یک بخش اعظمی از روابط اجتماعی پای اینهاست و لهم دورون عظیمون فیها، اینها یه نقش بزرگی در تعاملات اجتماعی بازی میکنند، به خاطر همین اعمالی که مدیران انجام میدن به اینها نسبت داده میشه. ولی ذالکه تنسب و الیهم تصرفات و ممثلیهم، گویا اون نقش اشخاص طبیعی و افراد انسانی دیگه نادیده گرفته میشه، هرچیه در جامعه اون بانک رو میبینن، اون مؤسسه و شرکت رو میبینن. فیقال مثلا ان البنک الفلانی اعطا قرضن او شرکت الفلانی هم مثلا باعت کذا و کذا، فلان چیز رو فروخت یا خرید. به هر حال به نظر میرسه این جواب خیلی قانع کننده نیست، حالا ولو اینکه این رو به عنوان این جواب مطرح کردم. این رو عرض کردم، یعنی ممکنه رابطه ولایت باشه، اشکال صغراوی کردیم. ممکنه رابطه ولایت باشه، چه در بین مدیر بانک و بانک، چه در بین پدر و فرزند صبی و غیر بالغش رابطه ولایت باشه، ولی یه جا فعل ولی نسبت داده میشه به مولا، یه جا نسبت داده نمیشه. این از لوازم ولایت نیست که هر کجا رابطه ولایت بود باید فعل ولی به مولا علی نسبت داده نشه. ممکنه رابطه ولایت باشه و نسبت ما این کبرای کلی رو قبول نداریم. اشکال پنجمی که آخرین اشکالی است که به نظریه نیابت قانونی مطرح این است که این اشکال همون اشکالی است که در بحث وکالت هم مطرح بود. گفتن زمانی یک شرکت تأسیس میشه که این شرکت با یه تشریفات قانونی مقررات رو عرض میشود که مراعات بکنه، تشریفات خاصه ای انجام بشه، بعد از آنی که تشریفات خاصه انجام شد یک مدیری براش تعیین بشه، مدیرم که این مدیریت رو قبول کرد، شرکت به لحاظ قانون تأسیس میشه. یعنی تشریفات خاصه ای که در قانون براش ذکر شده، انتخاب مدیر، قبول مدیر نسبت به منصب، بعد تشکیل شرکت. ببینید قرار بود مدیر ولی این شرکت باشه، ما یک مولا علیه داریم که او در واقع در جایگاه اصیل هست، یک کسی ولی اوست، ولی همیشه جایگاه فرع بر وجود یک جایگاه اصیل هست. یک مولا علیه وجود داره، یک کسی ولی او هست. خب ما باید یه مولا علیه داشته باشیم تا یه ولیی برای او انتخاب بشه، مدیر بشه ولی او. خب این چه مولا علیهی است که هنوز وجود پیدا نکرده؟ این آقای مدیر شرکت به عنوان ولی او وجود داره. پس وجود مولا علیه بعد از وجود ولی گویا تحقق پیدا میکنه. مدیر هست، منصب مدیریت رو قبول میکنه، بعد از آنی که قبول کرد مولا علیه تازه تأسیس میشه و شکل میگیره. و این تقدم ولی بر مولا علیه نمیتونه یه امر درستی باشه. معلوم میشه این از باب ولایت نیست، رابطه مدیر و شرکت از باب ولایت نیست، و الا تقدم و خلاصه چیزی که در وجودش باید متأخر از مولا علیه باشه بر مولا علیه، این تقدم درست نیست. البته ما شخص مدیر رو کار نداریم، ما این عنوان مدیر بودن رو، عنوان مدیر بودن اگر به عنوان ولی بودن میخواد تحقق پیدا کنه، ولایت بعد از آن است که شرکتی باشد تا این آقا بتواند ولایت بر او داشته باشد. نمیشود هنوز شرکت نیست این آقا مدیر شرکت بشود به عنوان ولی، بعد از قبول این منصب تازه شرکت مولا علیه شکل بگیرد. نه، میگن تو قانون اینطور اومده، بعد از آنی که مراحل قانونی طی شد، تشریفات خاص، بعد مدیر انتخاب شد و مدیر هم قبول کرد منصب رو، شرکت تازه تأسیس میشه. حالا این به لحاظ قانونه، حالا به لحاظ قانون ممکنه شما در همین اصل موضوعی اینا تشکیل بکنه، بگه اصلا کی گفته باید حتما با انتخاب مدیر شرکت تأسیس بشه؟ شرکت یه انشاء عقلایی است که همین که دور هم بنشینن میگن ما این شرکت تأسیس کرد، شرکت قبل از انتخاب مدیر تأسیس شده، پس مولا علیه شکل گرفت. حالا اگر بخوایم به قول کتاب علا فرض فی حال کون الاصل موضوعی المذکور مسلمن، حالا اگر گفتیم این اصلی که اینا دارن به عنوان اصل موضوعی قرار میدن مسلمه، باز بگیم اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون تقدم رتبی حاصله. تقدم رتبی این است که به هر حال این شرکت وجودش رتبتا مقدم بر وجود مدیر هست، این تقدم رتبی حاصله. تقدم زمانی نباشه اشکالی نداره، همزمانی اینجا تضامنه به قول کتاب، این تضامن ضرری به مسئله نمیزن. یعنی همزمان با تأسیس شرکت ولی هم به وجود آمد برای این شرکت، عنوان ولایت برای این آقای مدیر، شخص مدیر شکل گرفت. اشکالی نداره ولی همزمان با وجود مولا علیه وجود پیدا بکنه. این همزمانی ضرری نمیزند بعد از آنی که اون تقدم رتبی شرکت به عنوان مولا علی حفظ شده و اون تقدم رتبی وجود داره. و میگن در اتفاق در وقف هم همینطوره. مثلا یه کسی وقف میکنه، میگه وقفت هذا المال، خب اول داره گویا طفل رو ایجاد میکنه، بعد ولی طفل رو، بعد میگه به تولیت شخص الفلانیه. ببینید مولا علیه کیه که تو ولی وقف، تولیت وقف بر او ولایت داره، اون وقف، اون مال موقوفه است. اول این مال رو وقف میکنه، بعد براش یه تولیت، یه متولی انتخاب میکنه، میگه وقفت هذا المال به تولیت شخص الفلان. اینا در عرف همزمان با هم دارن به وجود میان، هم مولا علی به وجود آمد که اون مال وقفی است، هم ولی و متولیش که این آقای فلانی هست. این اشکال نداره، تحقق همزمان بله مولا علی و متولی وقف، این ضرری به عرض میکنم که نظریه ولایت در مورد شخص اعتباری نمیزنه. در نتیجه گیری میگن خلاصه این است که این نظریه ولایت هم یک نظریه است که ثبوتاً از همه این اشکالات پنجگانه میتونه فرار بکنه و مشکلی نداره. دقیقاً اینجا فکر میکنم یه ایران اشکال تایپی حتما وجود داره، ول خلاصه این ذیل صفحه 159 زیر است، ول خلاصه فانه یمکن قبول هذه النظریه ثبوتاً و شأنها فی ذلک، شأن چی؟ نظریه ولایت، نیابت قانونی فی ذلک، شأن و نظریت الوکاله، دقیقا مثل نظریه وکالته. چجوری گفته نظریه وکالت ثبوتاً ایراد نداره؟ ما باید ببینیم آیا نظریات دیگر اونها ایراد داره. اگر اون نظریات دیگر ایراد داشت، خودش دلیل میشه که ما نظریه وکالت رو قبول بکنیم. میگه نظریه نیابت قانونی که در قالب ولایت یا قیمومیت باشه مثل نظریه وکالته که ثبوتاً ایراد نداره، هرچند اثباتش و اینکه معیناً همین رابطه بین مدیر و شخص اعتباری باشه به حاجت الی دلیل، احتیاج به دلیل داره. پس این نظریه فعلاً همینطور معلق رهاش میکنیم، ببینیم نظریه سوم امرش چیه، که اتفاقا نظریه سوم گویا از دوتا نظریه قبل بهتره، کتاب میگه بهتره و این نظریه سوم رو ترجیح میدن، هرچند میگن یه ایراداتی هم باز داره. اما اگر این نظریه سوم باشه دیگه اون دوتا رابطه یه وکالت و ولایت میره کنار، این نظریه سوم پا میگیره. این نظریه سوم چیه؟ نظریه سوم نظریه جهاز یا رکنیت. جهاز یعنی عضو و دستگاه، عضوی از اعضای مثلا بدن شخص اعتباری، جسم شخص اعتباری. ما شخص اعتباری رو به منزله یک جسمی تلقی میکنیم که مدیر میشود یک عضو از اعضای این شخص اعتباری. مثلا فرض بفرمایید مدیر کل میشه مثلا سر این شخص اعتباری. مدیرهای میانی هم هستن دیگه، معاونینی که خودشون مدیریت دارن میکنن، یکیش میشه دست راست، یکی میشه مثلا دست چپ، هر کدوم به هر حال یکی از اعضای این شخص اعتباری میشه. این نظریه عضو که در واقع عضوم به عنوان عضو رکنی که اگر نباشد کار اون بدن و جسم مختل میشه، مثل قلب، مثلا فرض عضو تنفسی، هر کدوم یک نقشی رو بازی میکنن که رکن اون شخص اعتباری هستن. به استناد به این نظریه اعضای یک شرکت و اشخاص طبیعی که مثلا هیئت مدیره اون شرکت هستن اعضای جسم شخص اعتباری تلقی میشن و در واقع اشخاص طبیعی به عنوان کسانی هستن که با گویا مثل اعضایی که یک بدن رو دارن اداره میکنن، با اعمال و فعالیتاشون دارن این شرکت رو اینگونه اداره میکنن. گفته شده این نظریه، حالا این نظریه بعد یه منبهاتی براش میرمینیم، نظریه بدی هم نیست، گفته شده حقوقدانهای آلمانی کسانی هستن که ابتدا این نظریه رو وضع کردن و این نظریه تأسیس کردن و الان هم این نظریه نظریه رائج سائد یعنی رائج است در حقوق آلمان و گفته شده است حتی بیش از این مقدار. این نظریه یک نظریه است که الان رائج است در عصر حاضر، یعنی این نظریه به عنوان رابطه مدیر و شرکت به عنوان این گونه تفسیر کردن رابطه رو بر اساس این نظریه. خب می‌فرمایند ما سه تا شاهد، نه به عنوان دلیل، سه تا شاهد ذکر می‌کنیم که اینها میتونن تنبیهی باشن، منبهی باشن که این نظریه نظریه خوبی هست. برای اثبات این نظریه سه تا شاهد میاد، یعنی سه تا میگن شواهدی وجود داره که اهم این شواهد، این هر کدوم از این امور، چرا به اینا میگیم شاهد نمیگیم دلیل، چون هر کدوم به تنهایی نمیتونن این نظریه رو اثبات بکنن، ولی چون شواهد متعدده، حالا اهمش این سه تاست، اینها در کنار هم قرار بگیرن گویا این رابطه بین مدیر و شرکت رو میتونن تفسیر بکنن و اثبات میشه این نظریه. شاهد اول، شما نگفتید حقوقدان ها مسلم میدونن که اعمال مدیر شرکت، کارهایی که مدیر شرکت انجام میده، مسلم به شرکت نسبت داده میشه، یکی از نرخهای مسلم حقوقدان هاست، کاری که مدیر شرکت انجام میده به شرکت نسبت داده میشه. تو این نظریه خیلی روشنه که به راحتی ما میتوانیم کاری که مدیر شرکت انجام میده به شرکت نسبت بدیم. مثل چی؟ مثل اینکه الان من دستم یه کاری انجام میده، با دستم این مثلا تلفن همراه رو بر میدارم میذارم، میگن دست این آقا این کار رو کرد، میگن این آقا این کار رو کرد، میگن آقا کتاب رو برداشت، آقا رفت، آقا اومد، پاش او رو به حرکت در آورد، ولی اعمال اعضای بدن رو به این کل نسبت میدن. چجوری در بدن انسان، انسان نگاه میکند میگن او نگاه کرد، انسان راه میرود به واسطه پاهاش میگن این جسم راه رفت، به کل مجموعه نسبت میدن. در شخص اعتباری هم این اعضایی که به منزله اعضای یک جسم هستن، کارهای اعضا به خود اون شخص اعتباری، به خود اون شرکت نسبت داده میشه. دیگه خیلی روشنه که این رابطه نسبت یک رابطه کاملا تفسیر کننده شخص اعتباری، رابطه شخص مدیر و شخص اعتباری هست. خب این بنابراین یه منبه خوبی است که ما بگیم رابطه رابطه ولایت نیست، رابطه رابطه وکالت نیست، رابطه جزئیت عضویت. عضو که الان ما مثلا میگیم اعضای این شرکت، اعضا که میگیم نه، هر کدوم عضون، هر کدوم به منزله یکی از یک پیکره این شرکت، یکی از چیزهایی که این پیکره رو تشکیل میده اینها هستن. مثلا هیئت مدیره که هر کدوم هم یه کاری به عهده‌شون هست، نه هیئت مثلا رئیسه یا هیئت مؤسس نباشن که اینا کنار باشن، این کار دست یه نفر باشه، یه نفر رئیسی هست بالا نشسته و کسای دیگه زیر مجموعه او دارن. بعد میگیم انشالله همین مسئله مطرحه که حالا که این رابطه این شکلی هست، آیا این رابطه بین مدیر و شرکت برای همه اعضای شرکت هست یا فقط برای مدیر کل هست؟ میگیم نه، در یک نگاه وسیع رابطه برای همه اعضا هم هست. حالا این بعد انشالله خیلی چی؟ مدرا عرض بکنم یک کلمه خیلی نوعی بود تو اولین بحث، یعنی مدیران، مثل فقیر و فقرا، مدیر و مدرا. خب منبه دوم این است که ما در رابطه با نظریه ولایت گفتیم ولی هر کاری نمیتونه انجام بده، ولی تنها کارهایی رو نسبت به مولا علی میتونه انجام بده که به مصلحت او باشه، یا حداقل این است که ضرری برای مولا علیش نداشته باشه. ولی در این نظریه عضویت و رکنیت میگیم دست مدیر خیلی بازه نسبت به کارهایی که با اشخاص ثالث انجام میده. یعنی ما یک مدیر داریم، یک شرکت داریم، این طرفینی در قبال شرکت یه کارهایی انجام میده که امور داخلی شرکت رو مطابق با آیین‌نامه داخلی شرکت، اساسنامه شرکت انجام میده. اما این مدیر نسبت به افراد دیگر، شخص ثالث، که حالا چون اینجا عبارت شخص ثالث هست، مشتریای این شرکت، نسبت به در واقع شرکت‌های دیگر، خب این دستش بازه که بتواند کارهای مختلفی انجام بده ولو به ضرر شرکت، در معال وقتی محاسبه میکنن کارها، این در واقع رزومه این آقا، این عملکرد این آقا بعد میده عملکرد خوبی نبوده در طی امسال برای شرکت، این مدیریت کارآمدی نبوده، ولی دستش باز هر گونه که بخواد مدیریت انجام بده، برخلاف ولی که دستش بسته است، هر تصرفی میخواد انجام میده بعد ببینه به نفع طفل هست یا نه، که اگر به نفع او نبود این تصرفش نافذ نیست. اینجا برای خلاصه فرار از مسئولیت هایی که اگر ما رابطه رو ولایت معنا بکنیم، این مسئولیت ها خیلی دامنگیر این مدیر میشه، به راحتی میتونیم رابطه رو رابطه عضویت بکنیم و با این شکل، بله، نسبت به آیین نامه داخلی شرکت نمیتونه تخطی بکنه نسبت به امور مربوط به شرکت، ولی نسبت به رابطهش با افراد و مشتریای شرکت و افراد خارج از شرکت دستش بازه و کارهایی رو میتونه انجام بده که ولی و قیم نسبت به مولا علی نمیتونستن انجام بدن. و میگن بعضی ها خواستن به استناد همین منبه و شاهد دوم بگن که در قانون تجارت ایران رابطه بین مدیر شرکت و شرکت همین گونه تفسیر شده، یعنی بر اساس همون چیزی که در قانون آلمانی ها هست یا در قانون الان فعلی حقوقدانان عصر حاضر وجود داره. گفتن استنباط و بالاستناد الى هذا الاصل الثاني اراد البعض استنباط هذه النظريه از ماده 118 قانون تجارت در ایران، که این قانون مفادش چیه؟ تمنه المدراء، این حق رو به مدیران میدهد. چه حقی رو؟ جمیع الصلاحیات اللازمه، میگه دستت بازه، تمام صلاحیات یعنی اختیارات، اختیاراتی که لازم داری برای اداره امور شرکت میتونی انجام بدی، که التی تکون ضمن، البته باید در محدوده موضوع شرکت باشه، نه یه کاری که اصلا نیش، مثلا یه شرکته مثلا شوینده، مواد شوینده هست، حالا بره مثلا تجارت مواد مخدر بکنه، خب اونا خارج از موضوع شرکت، ولی در تمام کارهایی که در رابطه با موضوع شرکت میتونی انجام بدی. این منبهی که گویا قانون تجارت هم همین ازش برداشت میشه، به ما میگه که این رابطه عضویته. خب سومین چیزی که وجود داره این است که بعضی ها گفتن ماده 17 در لایحه اصلاحی معدله، یعنی اصلاحی قانون تجارت رقم 1347، که میگوید تشکیل شرکت های سهامی، این همون اشکالی بود که اشکال پنجمی بود که همین الان مطرح شد به نظریه ولایت. اشکال پنجم چی بود؟ باید همیشه اگر بخواد رابطه ولایت باشه باید مولا علی قبل از وجود ولی وجود داشته باشه، ولی در این قانون تجارت اصلاحی حالا سال 1347، به نظرم سال 1347، اینجا میگه که تشکیل شرکت های سهامی بعد از رعایت مقررات و تشریفات خاص و بعد از تعیین مدیران و قبول مدیران این منصب هست. ببینید اگر این اشکال رو مد نظر قرار بگیریم، این خیلی با این شکل از رابطه بین مدیر و شرکت قابل تفسیر هست. این در واقع نصی که در قانون اومده به منزله تأیید این است که مدیران رکنی از ارکان شرکت هستند، یعنی این مدیر تعیین میشه، قبول میکنه این منصب رو، میشه جزئی از پیکره شرکت. پس این دیگه خیلی روشنه که جز همیشه وجودش قبل از وجود کله، یعنی اجزا میان در کنار هم قرار میگیرن، این پیکره رو به وجود میارن، این کل رو به وجود میارن، دیگه لازم نیست ما بگیم این کل در واقع قبل از وجود منصب مدیریت این شرکت باید وجود داشته باشه که اون این بشه مولا علی و مدیر بشه ولی، نه، این به عنوان جز اون پیکره میتونه وجود قبل از وجود اون پیکره رو داشته باشه و اون پیکره رو این اعضا و این اجزا بسازن. این خیلی روشن است با این اون اشکالی که به هر دو نظریه وکالت به ولایت میکردیم که وجود موکل باید قبل از وجود وکیل باشه، وجود مولا علی باید قبل از وجود ولی باشه، بعد باید با همون اشکال با جواب همزمانی و اینها جواب میدادیم، ولی اینجا دیگه نیاز به اون جواب ندادیم. این به منزلت تأیید علی کون المدرا رکنون، کون المدرا این بعد رکنن علی القاعده باشه، به منزلت تأیید علی کون المدرا رکنن من ارکان تشکیل شرکات مساهمه ولا یمکن اعتبارهم وکلا. دیگه لازم نیست که ما خودمون رو با آب و آتیش بزنیم اونها رو به عنوان وکلا از نظریه وکالت استفاده بکنیم، یا نواب قانونی از نظریه نیابت قانونی استفاده کنیم برای شرکت. چون اونجا مثلا میگفتیم لا یمکن تصور وکیل او ولی من دون وجود الاصیل، هنوز اصیل محقق نشده، موکل محقق نشده، مولا علیه محقق نشده، میخواد این آقا وکیل یا ولی باشه. و به عبارت اخرى فان وجود الاصیل مقدم علی وجود الوکیل والولی. اونجا اشکال میکردیم که وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل ولی هست، ولی این خلاصه این نظریه اون در واقع اشکالات و مشکلات رو نداره که نسبت به دو تا نظریه قبل بود. خب فقط این نکته میماند که این مدیرانی که حالا یک شرکت تجاری بزرگ هست، دو تا نگاه وجود داره. آیا فقط مدیر شرکت است که به منزله رأس این شرکت، رأس هرم این شرکت، به منزله سر این پیکره هست که او هست که عضو مهم این شرکت هست که نبود او در واقع خلل به این شرکت میزنه، و مهم این است که او دستش بازه میتونه همه کارها رو انجام بده، مهم این است که هر کاری او بکنه به شرکت نسبت داده میشه. آیا نظریه عضویت و جهان فقط در مورد مدیر کل هست، رأس هرم مدیریتی شرکت هست، یا نسبت به تمام مدیران ولو مدیران میانی هم این قابل تصویر هست و این نظریه میتونه حتی مدیریت مدیران میانی رو هم تفسیر بکنه؟ این هم از رو بخونیم و دیگه به هم مقدار اکتفا بکنیم، وارد اشکال این نظریه نشیم که یه اشکال جوابی شده که با این اشکال جواب تقریبا مطالب این نظریه هم تمام میشه، وارد بحث بعدی میشیم دیگه، رابطه مدیران و شرکت تمام میشه. و اما ما یتعلق به این که به ان ایا من المدرا، این هم شاید این باشه و تو ادبیات مصطلح کتابی به ان این من المدرا معمولا میخونیم، حالا من اگه عربی امروز فرق کرده باشه، به ان این من المدرا کدوم یکی از مدیران هست که هو رکن شرکت تجاریه، فان هناک رؤیتین، دو تا نگاه وجود داره. الرؤیت الاولا و هی المعروفه به رؤیت المحدوده، که این نگاه محدوده، ولتی تعتبر، نگاهی که تعتبر الهیئت الاداریه فقط یه رکن شرکت تجاریه، فقط همون هیئت مدیره رو رکن شرکت تجاری، یعنی رأس هرم مدیریت رو فقط رکن شرکت میدانن، لا سائر المدرا. اما رؤیت الثانیه و المعروفه به رؤیت توسعیه، اون نگاه توسعی و نگاه وسیع نگر، میگه چی؟ فتقدم و تفسیرا موسعا للمدرایی، تفسیر وسیعتری نسبت به مدیران ارائه میده، و تعتبر المدراء المتوسطین، مدیران میانی رو هم کذالک رکن شرکت تجاری. اینا هم میگه به عنوان اعضای عمل کننده در شرکت تعیین میشن و اینها هم اعضا هستند، به این معنا که عمل اونها هم عمل شرکت محسوب میشه، به این معنا که اونها هم باز بست عمل دارن، میتونن عرض میکنم که مدیریتشون رو به نحوی که محدودیتی براشون ایجاد نشه اعمال بکنن، اونها هم در این نگاه مدیریتشون با همین در واقع نظریه قابل تفسیر هست. خب یه اشکال جوابیه، این رو میذاریم برای انشالله جلسه آینده، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده ما انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.